شراب خوردن به اونا گرم متداولی بود در جاهلیت، این زن به قول خودشون بشه از شراب کهنه. عجب بکنیم. خب ختم الله علی قلوبهم، خدا ختم میکنه دلهای اینا را. یعنی چی؟ یعنی خدا قلبهای اینا را که حالا قلب رو معنی میکنه جوری میبنده که از آثار رحمت الهی و آیات الهی چیزی درش نفوذ نمیکنه. شما بوتیلوپ کنج فرنگی که درش بسته، کنسرو و کنفور که درش بسته تو حوزه آب بندازید، آب توش میره؟ چرا؟ چون در بسته. قلبهای اینا در بسته است، پوشش داره. وقتی پوشش داره، وقتی در بسته هست، آیات الهی که نازل میشن، بینات الهی که نازل میشن، عدل و براهی و عارف الهی و ربانی که نازل میشن، اینا در بسته است، چیزی توش نمیرد، هیچ خصوصیتی نداره. باز یه مثال برای شما بزنم. مثاله اگر شما دستگاه گیرنده تون اشکال داشته باشه، یه رادیو یا تلویزیون داریم، گیرنده شما اشکال داره، فرستنده هرچه برنامه رو پخش میکنن، شما چون گیرنده اشکال داره قدرت دریافت نداریم، بنابراین اون فرستنده برنامه رو پخش بکنن یا نکنن برای شما فرقی نمی کنن، چون شما قدرت دریافت ندارید. متوجه شدید؟ سواءٌ علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم. پیامبر تو انذار بکنی یا نکنی برای اینا فایده نداره، اینا ایمان نمیارن. چرا؟ چون ختم الله علی قلوبهم، این دلهاشون رو خدا مهر کرده، پوشونده است، درشو بسته است، ورودی ندارن. وقتی مهر شده، مهر شده، در بسته شده، پوشش درش گذاشته شده، چیزی از خارج توش نمیرن. پس بنابراین شما کمپوت در بسته رو بندازید توی حوض آب، چیزی توش نمیرن. بندازید توی جایی که پر از کثافات، بازم چیزی توش نمیرن. چرا؟ چون درش هست. دلهای اینا نسبت به معارف الهی خدا مهرش کرده، درشو بسته، معارف الهی و آیات الهی تو دلای اینا نفوذ نمی کنند. ختم الله، خدا خودش ختم کرده، مهر زده، در قلبهای اینا رو خدا بسته است. خب کجا مهر زده؟ قلب، قلوب، ده جمع آورده، اضافه به زمیر جمع هم شده است. بنابراین تمام اینایی که لای امون چی پیدا میکنه؟ امون دلهاشون رو خدا امون کرده، چیزی در دلها و قلبهای اینا نمیره. خب قلب یعنی چی؟ شما یه قلب دارید، سمت چپ بدن شماست این ماهیچه سنوبری شکلی که وظیفه پمپاژ خون رو دارد به بدن شما، قلبش رو مهر کرده. یعنی این ماهیچه رو مهر کرده که میزنه؟ نه، قلب در اصطلاح قرآن اطلاق میشود به مرکز ادراکات. جایی که شما میتوانی باش بفهمی درک کنی، نام اینجا رو میگذاره قلب. خیلی هم چیز عجیبی هم نیست، شما تو زبان فارسی خودتون هم به کار میبرید. میگید من از این فلان خوشم نمیاد. میگن چرا؟ میگی دلم به اون میگه این آدم خوبی نیست، دلم به اون میگه. قلبم گواهی میده این آدم خوبی نیست. توجه کردید؟ این دل شما، این قلب شما یعنی چی چی؟ دل یعنی شکم تو، قلب یعنی ماهیچه سلومنی داخل سینه تو. نه، این دل و قلب یعنی اون مرکز ادراک من، اون مرکز ادراک من گواهی میدهد که این آدم خوبی نیست یا هست. پس ببینید قرآن که تعبیر به قلب میکند، این تعبیر یه تعبیر رایج و متداول است. ختم الله علی قلوبهم، یعنی خداوند مرکز ادراکات اینا را مهر کرد، درش را بسته، پوشونده. وقتی مرکز ادراک از خارج قطع بشه، هیچی داخل این مرکز ادراک چون درش بسته است وارد نمیشه. چه وارد نمیشه؟ آیا شیطان و ابلیس و عبالسه با قلبهای اینا کاری ندارن؟ چرا؟ در برای شیطان باز چارتا و چارتا در قلب اینا ورودیشون برای آیات الهی و معارف ربانی بسته است. الا برای شیطان دلا باز به استقبالش میرن، مشکلی هم ندارن. پس ختم الله علی قلوبهم. تا اینجا روشن شد؟ و علا سمعهم. خدا بلها را عاطفه بگیرید، یعنی خدا دلهاشون رو مهر کرده، چشاشون رو مهر کرده. چشان رو مهر کرده یعنی چی؟ یعنی قلب نمی‌بینند، چشمشونم نمیشن، چشمشونم و علا سمعه و گوشاشونم مرد. گوش سم، گوشم را مرد داره، یعنی گوش سنگین نمیشن. گوش نمیشنمد یعنی چی ها؟ یعنی کرند؟ نه، کر نیستم. خیلی چیزا رو میشنم. شما یک کسی دارید، یک شاگردی دارید، یک فردی رو میشناسید، یه توصیه هایی بهش میکنید، میگید این کارو نکن، این کارو بکن، بعد میبینید حرف شما رو گوش نمیدن. میگید بهش چی؟ میگم پس میگه گوش نمیشنم چی دارم بهت میگم. چرا؟ اون حرفا شما رو میشنمه، اما حرفان شما رو ترتیب اثر نمیدن. وقتی ترتیب اثر نمیدن، شما بهش میگید مگه تو کری؟ مگه نمیفهمی چی بهت میگم؟ مگه نمیشنوی؟ و علا سمعه یعنی گوشای اینا برای شنیدن حرف حق چیه؟ سنگین نمیشنه. حرف حق تو گوشاشون نمیرن. شما هرچی بگی فایده نداره، اصلا نیست که نمیشنه. چیزا دیگه رو میشنه، هرچی شما هر حرف دیگه شما یا دیگر رو بزنید میشنه، اما این حرف نمیشنوه، انگار متوجه نمیشن توجه فرمودیم. بنابراین خدا دلشون که مرکز ادراکاتشونه و گوشهاشون، گوش عمده ادراکات انسان، از چی آقا؟ از گوشش دیگه. شنیدن یکی از بزرگترین راه‌های فهمیدن. شما وقتی یه چیزی رو نشنوی چطور خیلی بفهمی؟ اینا گوشاشون سنگینه در حرف حق، شنوایی دارای حرف حق ندارند. هرچه از خدا پیغمبر بگی تو این گوش نمیرد. خب خدا میگه چرا تو گوشش نمیره؟ میگه به خاطر این که من خودم خط میشینم. راه شنیدن او برای حرف حق مسدوده. وقتی راه شنیدن او رو خدا بسته، خب نمیرد تو گوشش چیزی بگیرد، نمیشنه من اصلا این حرفا. بعد بفرمایید که هرگز حدیث حاضر قائم شنیده ای هستش؟ اما نمیشنه. بچه ها که میرن مدرسه یا برس بفرمایید خود مردم پای مقبرم که میشینن نشسته، دستش هم زیر چونش مقبری یا معلمش هم داره نگاه میکنه، اما اصلا حواسش نیست. حواسش تو ولی چیزای دیگه هست، تو اتفاقات روزای گذشته یا تو کارهایی که در آینده میخواد بکنه. دارن واعظ رو میبینه، معلمش رو میبینن، چیزی نمیفهمه. چرا؟ چیزی حواسش نیست که چیزی تو گوشش بده. خدا میگه اینایی که پیامبر تو بگی یا نگی فایده نداره، اینا حرف تو رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون من خدا دلاشون و گوشاشون رو ختم کردم، مهر زدم، بستم. تو دلای اینا حرف حق نمی نشینن، تو گوشای اینا حرف حق اصلا نمی شنود که بخواد بفهمند. خب و علا ابصارهم غشاوه، چشماشون چی؟ رو چشمای پرده ایست. اگه یه پرده بذارن، یه چشم برد بذارم رو چشم شما، یه چشم داری. بعضی هایی که میارن تو دادگاه و جرم و جنایتی کردن و اینا، چشماشون رو میبندن، این چشمم رو چشم شما میذارن. چشم شما اگه درجه بینانیش هم خیلی خوب باشه، دیگه جایی رو خدا میگه رو چشمای اینا غشاوه. غشاوه بفرمایید که یک فعاله از غشاوه ازا قطا، یعنی یه پرده. رو چشمای اینا پرده است، مثل چشم بند. وقتی رو چشماشون پرده هست نسبت به حق، بنابراین دیگه چشمای اینا جایی رو نمیبینه. یه صلوات بفرستید.
اینا کنایه است.
یعنی چی؟ یعنی خدا میگه تو اینا این حرفا تو گوششون نمیرند، اینا این معارف قلبشون جایگاه این معارف نخواهد بود، چشمای اینا این حقیقتا رو نمیبینند. توجه میکنید؟ این کافران قلبشون که مرکز ادراکشونه روی این معارف بسته شده، گوششون که بزرگترین طریق شنیدن، بزرگترین طریق فهمیدن، رضا شما یه درس خودت دیده تو درسی که استاد میگه شما میشنوید، شنیدن یکی از بزرگترین راه‌های فهمیدن، شنیدن اینا گوش اینا بسته شده، چشماشون جلوش یه پرده آمده، وقتی که پرده جلو چشم بیاد دیگه نمیبینه. اینا همه تشبیهه، خیلی خوب، کنایه است، تشبیه معقول به محسوس تا من و شما بفهمیم. خب مرحوم علامه طباطبایی میفرماید این آیه که تا اونجا شما رو شما گفتم دو تا تعبیره، یه تعبیر میگه خدا مهر کرده، خدا مهر کرده و بسته، یه تعبیر میگه چشاشو خودش پرده داره، یعنی یه چیزی رو به خدا نسبت میده ختم الله. اما اونجا که میگه علا ابصاره غشاوه، چشاشو روش پرده هست، اونو به خدا نسبت نمیده. ایشون میفرمایند به خاطر اینکه خدا میخواد برسونه هم من خدا از فهمیدن اینا که حقایق را بفهمند جلوگیری میکنم، هم خدا شما یه عیبایی دارن که نمیتونن ببینن. یعنی دو تا حجابه، یه حجابیست از ناحیه خود کفار علا ابصارهم غشاوه، یه حجابی هم خدا میزنه که رو قلبهاشون و رو گوشهاشون. پس یکیشون خدا میزنن، یکیش مال خودشون، اون پرده که جلو چششونه اون مال خودشونه. خب تا اینجا روشن شد؟ حالا آیا خدا میاد مرکز ادراکات کسی یا گوش کسی را ابتداعاً ببندن که این نتونن حقایق خوش برسن؟ نه، قلب که مرکز ادراکاته، ببینید این معارف الهی یه ظرفی میخواد، ظرف معارف الهی قلب شما مرکز ادراک شماست، این معارف الهی نوره، این معارف الهی چه بخوام برای شما بگم، آب تمیزه، شیریست که پاکیزه و تمیزه. مثالی دارم بزنم، شما شیری که میخواید تمیز ازش استفاده کنید میریزید شیر تمیز یا آب تمیز دونو داخل یه ظرف کسی؟ بله نمیریزید. یه ظرفی که ظرف کسی نیست، ظرفیت این معارف که نوره ندارد. خب ظرف چرا کسی شده؟ از وقتی به دنیا آمد ظرف وجودش قلبش کسی بود؟ نه، فطرت الهی پاکه، میخواستن میرفتن در خونه اینایی که گاو داشتن میگفتن شیریا، میرفتن در خونه شیریا شیر بگیرن. اگه شما یه بچه میامد با یه ظرف کسی شیریه براش تو شیر میدوشی، میگفت این ظرف رو بده ننت بشوره بعد بردار بیام، این ظرف کثیفه، تو این ظرف من شیر نمیدوستم. فهمید ختمت که حالا خدا بده میاد چی؟ خدا بی خودی دل کسی رو مرکز ادراکات کسی رو مهرموم نمی کنه، خودش برداشته این دل رو برده همه جا گردونده، به هر کثافتی زده آلوده کرده. این دل الان پر از کثافات و آلودگی ها و گناه ها و ظلم هاست. حالا آمده به خدا میگه خدای تو همین معارف تو که نوره، این معارفی که نور است و خدای تو بیا و این معارف نور رو بیریز داخل این ظرف کثیف من. خدا میگه ختم الله علی قلوبه، من این معارف رو داخل این ظرف کثیف این ظرف رو درش خدا میبنده، این معارف تقیه طاهر پاکیزه است، اینا نمیشه داخل ظرف کسی ریخته بشه. ولذا ختم الله ختم الهی ابتدایی نیست، خودش ظرفش رو کثیف کرده، خدا نمیریزه درش. گوشش یکی از بزرگترین مرکز واردات، این گوش رو خودش آلوده کرده با قیمت، با تهمت، با قنا، با موسیقی، با هزار تا چیز دیگه. وقتی این گوش رو آلوده کرده است، خدا این گوش آلوده معارف واردش نمیشه. اما و علا امسار قشاره، بنابراین با این کارایی رو که کرده چشمش دیگه حقیقت نمیبینه. عمر سر لعنت الله نمیدانست حسین پسر پیغمبر خداست، نمیدانست حسین پسر فاطمه زهراست، نمیدانست پیغمبر خدا و فاطمه زهرا شفیع و شفیعه روز قیامت، نمیدانست اگه پسر پیغمبر بکشد فردا پیغمبر جلوش رو تو صحرای محشر میگیرد. اونایی که تو سپاه عمر سر بودن اینا رو نمیدونستن، نمیشناختن این کیه، نمیدونستن این پسر دختر پیغمبر است. تو پس چرا آمدن کشتنش؟ چرا؟ چون این دلها دیگه چی شده؟ سیاه شد. این گوش ها دیگه حرف حرف توش چند تا خطبه امام حسین روز عاشورا خوندن، چند بار آمدن گفتن حرفای منو گوش بدید ببینید من چی چی میگم به شما، آخه من مالی از شما بردم، حقی به گردن من دارید، کسی از شما کشتن، شما آخه چی چی میگم به من آمدین به جنگ من. چون عبید الله ابن زیاد مرحوم به اونا گفته بود برید حسین رو بکشید بیارید من به شما چه میدم؟ جایزه میدم چه میدم چه میدم چه یه موش تطمیع بعده تو خالی دیگه به طبع جوایز اینا هیچی را نمیشنیدن نمیدیدن نمیفهمیدن. عمر سن هی دست به دست میمالید که جنگ نشن. شیر رفت براشون کاغذ رو گرفته و بود کار حسین رو یک سره کن. اگر کار حسین رو یک سره نمی کنی فرماندهی سپاه رو تحویل بده به کی؟ به شمره بزن جوشن فرماندهی سپاه بده. عمر سن رو گفت داغ این فرماندهی سپاه رو به دلت شمره می گذارم نمیدم یه تو همون آن اصل تاسوها دستور حمله داد که آقا اول فصل فرستادن مذاکره کرده شب عاشورا رو چه گرفتن؟ مهلت گرفتن. گفت ما نمیدن داریم امشب مهلت صبح عاشورا اولین تیری که در چله کمان گذاشت کی گذاشت؟ خود ابن اول تیر رو گذاشت چهره کمان گفت ای سپاه ببینی که اولین تیر را من عمر سعد فرمانده سپاه پرتاب میکنم. پرتاب کرد بعد اون تیر باران شروع شد به طرف سپاه امام حسین. تو همون تیر باران 40 نفر از سپاهیان تو همون تیر بارا خب چطور شد؟ یعنی نمیدیدن یعنی نمیدونستن یعنی نمیشنیدن همه رو میدونستن. حسین رو پدرش رو مادرش رو جدش رو همه رو میدونستن. پاکترین انسان روی زمین کیه؟ حسین. آخه چرا تو حسین باشتن؟ اما چرا این ظرف ها آلوده شده بود؟ این دلا از بس گنا کرده بود، این آز و طمع از بس آمده بود، دیگه نه قلب درک داشت، نه گوش می شنید، نه چشما می دید، هیچ. آلودگی آلودگی محض. لذا تو ظرف آلوده خدا این معارفش رو نمیدوزن و لذا پیامبر خدا میاد اول جانها رو چه میکنه؟ پاک میکنه. بعد که جانها رو پاک کرد این معارف که نوره که پاکه که طیب و طاهره ریخته میشه داخل ظرفایی که پاک و تقیم و طاهر تجربه کن. لذا اونایی که تونستن ظرفاشون رو تو همین شب عاشورا پاک کنن چه شد؟ ملحق به امام حسین شد. هر توبه کرد ملحق شد به حسین علیه السلام. بعضی دیگه از انصار عمر سعد داره انصاریان دوتا بودن از انصار تو سپاه عمر سعد بودن. روز عاشورا که حسین گفت هل من ناصر ینصرنی دوتا برادر بودن تا این صدا رو از حسین شنیدن دلهاشون شکست به هم نگاه کردن گفتن پسر پیغمبر دارن طلب یاری میکنن ما نریم یاریش. حرکت کردن آمدن تو سپاه گفتن آمادم خدمتی دفاع کردن از امام حسین. ظرف باید پاک بشه. تجربه کردی پس خدا مهر میکند زور نیست، جرم نیست، ظرف آلوده است. ظرف آلوده قابلیت این که شما یک مظروف پاک و تمیز و طیب و طاهر توش بریزید نداره، لذا خدا میذاره اون ظرف کنار تا تمام به آبد آلوده. میخوای خدا توش چیزی بریزد باید پاک بشه از رذایل اخلاقی، از گناه، از فساد، از اینا باید پاک بشه. او وقت خدا معارف و درش قرار میدن، او وقت گوش ها باز میشن، او وقت پرده از مقابل چشم کنار میرن، او وقت میبینن مثل هر که دید، مثل به فرمانید که این دو مرد انصاری که متوجه شدن و دیدن. پس مطلب تا اینجا روشن. خب می‌فرماد حالا اینانی که خدا ختم بر قلبشون و چشماشون و گوششون و چشمشون هم برده هست و لهم عذاب عظیم. اینا ایمان نمیارن دیگه، معارف رو نمیتونن درک کنن، به حق نمیتونن برسن. خب نتیجهش میشه چی؟ لهم عذاب عظیم، عذاب بسیار بزرگی بر اونها در روز قیامت خواهد بود. نمیدونم در روز قیامت، بنابراین تو دنیا میتونه باشه عذاب بکشن، تو دنیا، تو آخرت عذابشون چیه؟ میگه عظیم، خیلی بزرگه، کمش، کیفش، تعجب میکنیم، زمانش، مکانش، خیلی عذاب عذاب عظیمه. بنابراین باید حواسمون رو جمع کنیم، این دلها، این قلبها پاک بشن تا بتواند که معارف الهی و حقایق الهی و آیات الهی را در بر بگیرند. خب آیه با شما معنی کردن، یه روایت بایدتون بخواهم، روایت تو تفسیر منصوب به امام حسن عسکری است، صفحه تفسیر منصوب به امام حسن عسکری اینجور دارد که یه روایتی است، من چون مفصله قضیه شانس بیرون میگم سریع بیان بر اساس متن تفسیر پیامبر خدا فرمودند کدام یکی از شما دیشب مردی را نجات داد به وسیله فداکاری، این که جان خودش رو در خطر انداخت مردی را نجات داد، کدام یکی از شما؟ فقال علی علیه السلام علی رسول الله. امیر المؤمنین به حسب این روایت فرمودن من. کیا نجات دادم؟ فرمودن من به وسیله این که جان خودم رو سپر بلا کردم ثابت ابن قیس ابن شماس انصاری را نجات دادم. این ثابت خطیب انصار از اصحاب پیغمبر، ساکن مدینه است، در جنگ یمامه هم شهید شده. امیرالمومنین میگن من این رو نجات دادم. پیامبر میگن قصه چیه؟ امیرالمومنین شروع کنن تعریف کردن، میگن این ثابت ابن بلقیس از جایی رد میشد، یه چاه عمیقی اونجا بود، منافقی دید ثابت دارد از اونجا رد میشه، منافقه تصمیم که ثابت رو بندازد داخل این چهار، ثابت رو آمد بندازه با هم گلاویز شدن، بالاخره ثابت رو انداخت داخل این چهار. چهار هم چهار همین از اونهایی که شما بهش گفتیم قبلن چهار چی؟ چهارگاهی ها چهارهای همین انداختشون داخل چهار و منافقه رفت. امیر علیه السلام میگن من دیدم اینا انداخت تو چهار، بلند شدم من که دیدم حالا بخوام برم منافقه رو بگیرم به سزای عملش رو رسونم، این تو چهار چه میشه؟ تلف میشه. فوری رفتم داخل چهار تا این چیمانش کنم نجاتش بوده. رفتم پایین از چهار من او رو نجات دادم، گرفتم آمدم بیان بالا، این منافق رو دیدم رفتم تو چهار این رو نجات دادم. رفتم سنگ رو آوردم، سنگ های بزرگ که این سنگ های بزرگ رو به طرف من پرتاب کنه که من نتونم این از چهار بالا بیارم. میگن اول یه سنگ چقدری، بعد یه سنگ بزرگتر، بعد یه سنگ از اون بزرگتر. من هم داشتم این ثابت رو از دیوار چاه میآوردم بالا، حالا دیگه این سنگ ها چجوری من رد کردم اینا چی بمونه؟ اینا بمونه که همین سنگ ها با بدن خودشون دفع کردن که به ثابت نخونه این سنگ ها. و بعد می فرماید که سه تا سنگ بزرگ اینا پرتاب کرده، من اون را از چاه بالا آورده و سنگ ها را به وسیله بدن خودم و سرم از ثابت چه کرده؟ دفع کرده. و اون را بردمش از چاه بالا و منافق ها بار که دیدن آمدیم بالا فرار کرد. اسم منافق رو نگفتن امیرالمومنین، فرمودن منافق رو میدونم که بود دیدنش اما اسمش رو نمیگن. شاید روزی روزگاری خودش بین خدای خودش برد توبه کنه، دست از این کارا برداره و اعلام همونم دیدم که نمیگم شاید بره توبه کنه. پیامبر به حسب این روایت فرمودن اینجا شو دیگه بکنم، یا اول از علی جان میدونی که خدا از فضائل و سوام چقدر برای تو واجب کرد قرار داد برای تو که لا یعرفه غیره، کسی این ثوابا رو نمیشناسد مگه خدا. وقتی یکیشو پیغمبر میگه به حسب این روایت میگه روز قیامت منادی ندا میدن عین محب علی ابن ابی طالب، اینایی که علی رو دوست دارن باشن ببینن. فیقوم قوم من الصالحین، یه گروهی بلند میشن، البته این گروه خداشون هم آدم های چی هم؟ صالح هم خوب صالحین هم علی را هم دوست دارن بلند میشن. خدا بهشون میگه چی؟ گفته میشن به اینا خذوا بأیدی من شئتم من عرصات القیامه فادخلوهم الجنه. صالحین از دوستان امیرالمومنین بهشون گفته میشن بلند شید توی صحرای بیکران قیامت، دست هر کیو میخوای بگیر ببرشون بهش. کمتر کسی از اینها که شفاعت می کنند در اون عرصات قیامت مستقبلي فيكون قوم مقتصدون. اونایی که مقتصد میان رو وسط را بودن بلند میشه. وسطی ها کیان؟ امام واقع در یه روایت مقتصد را اینجور معنا کرده، صائم بالنهار قائم بالليل. یعنی اونایی که روزه میگرفتن و شب بیدار بودن و عادل بودن اونا بلند میشن. خدا میگه چه میخواهید؟ هر چه که تمنا دارید، آرزو دارید، خواهش دارید بگید. اینا خواهش ها آرزوهاشون رو میگن. خدا آرزوها و خواهش های اونا را 100,000 برابر بیشتر برآورده میکنه. یعنی آرزوشون ضرب 100,000 میشه. خدا براشون برآورده میکنه. اون قوم صالحی، این مقتصدون از اونایی که علی رو دوست داشت. این دوتا جا من نیست، جا شما رو نمیدونه، اما سومیش جا خودم هست. شما رو نمیدونه، شما که یکی تو اون دوتا نباشید، تو این سومی هست. منادی ندا میدن بقیه دوستداران علی کیان. او وقت اونایی بلند میشند، ظالمون انفسهم، اونایی بلند میشند که به خداشون چه کردن؟ ظلم کردن. معتدون علیها، به خداشون ستم کردن، تجاوز به خود کردن. یعنی اون کیان؟ یعنی ما گناهکارا. ما گناهکارا بلند میشیم میگیم ما علی رو دوست داریم. یوهان عین المخزون لعلی ابن ابی طالب. منادی بوده اونایی که بغض علی رو دارن کیان بلند شد. یه عده‌ای رو میارن، جمع کثیر و عدد کثیر. یه تعدادی رو میارن، روز قیامت میکشن و میارن بهشون. اینا بغض علی دارن. فیقال الله نجعل کل الف من هؤلاء فدا لواحد من محب. خدا میگه هر 1,000 تای اینا، 1,000 تا از دشمنان علی فدای یک چی؟ دوست علی که ظالم به نفس و گناهکار بوده است. میگه 1,000 تا اونا فدای یکی از شما. لیت خود جنه تا به فدا شدن 1,000 تا از مبغضین این یکی نجات پیدا میکنه، وارد بهشت میشه. فیونجه الله عز و جل محبیک و یجعل اعداءهم فداءهم. خدا دوستان علی رو نجات میدن و دشمنان علی را فدیه قرار میدن، فدا میکنن برای دوستان امیر المؤمنین. خیلی خوب، بعد پیامبر فرمودن و هذا الفضل الاکبر محبه. میفرماید این خیلی فضیلته. کدوم؟ محبه، کسی که علی را دوست داره. محب الله و محب رسوله. کسی که علی رو دوست بداره کیا دوست میداره؟ خدا و پیغمبر رو دوست میداره. و مبغضه کسی که علی رو بغض داره، مبغض خدا و رسول خدا هست. و اونایی که علی رو دوست دارن خیار خلق الله، بهترین خلق الهی، دوستداران علی هستن. من امت محمد صلی الله علیه و آله. این روایت هم ذهن این آیه وارد شده است و ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه رو معنی میکنند به دشمنان علی، به منقذین علی، به اونایی که نسبت به امیرالمومنین بغض دارند، هستند. بله که همونایی که سینه هاشون رو سپر میکنند، میگن نحن ابناء معاویه، ما فرزندان معاویه هستیم. اینا دشمن علی نیستن؟ همونایی که میان میگن آش یزید زنده با یزید، اینا دشمنان علی و اولاد علی نیستن؟ بله، به حضرت عباس دروغ میگن ما دوست علی هستیم. اگه کسی دوست علی باشد، دوست شیعان علی هم هست یا نیست؟ هست دیگه. چرا؟ چون اینا علی دوست دارن. و اینا که دارن شیعه میکشن، من شما رو به جرم چی میکشن؟ برای اینکه ما علی رو دوست داریم میگیم یا علی، اون من شما رو میکشن. پس ما به جرم علی دوستی داریم کشته میشیم. اگه خود علی بود نمی کشتندش. پس شما ببین چقدر ابن ملجم تو دنیا هست. اون اشکال اولین و آخرین ابن ملجم مرادی، خیلی خوب، او شمشیر رو فرود آورد علیه لعنت و العذاب. اما هزاران نفر دیگر پیروان اون هست، دشمنان امیرالمومنین. ولی اصلا شما شب 19 ماه رمضان کیا رو لعن میکنید؟ میگی سر مرتبه اللهم لعن قتل جمع یکی که ابن مرجم یه نفر شمشیر بزن، یه نفر امیرالمومنین رو کش. شما میگی خدا همه قاتلین امیرالمومنین را لعنت کنه، یعنی اونایی هم که با ابن مرجم همراه بودن، اونا که گفتن به ابن مرجم گفتن دست اونا، خدا لعنتشون. هر که راضی به قتل امیرالمومنین خدا لعنتش کنه. خیلی خوب، من و شما رو هم برای چی میکشن؟ برای اینکه میگیم یا علی. بچه شیعه رو چرا میکشن؟ برای اینکه بچه شیعه میگن بزرگ میشه میگه یا علی. حواست نهد. پس اینا دشمنان امیرالمومنین این روز هم وجود دارن. خدا لعنتشون کنه، خدا انشاءالله نابودشون کنه و شرشون رو از سر دوستان امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین کم کنن. بس دیگه. السلام علیک یا ابا عبد الله. بردنمون تو صحرای کربلا و پیش دو تا آقازاده عقیله بنی هاشم، دو تا بچه های عبدالله بن جعفر داماد امیر المومنین. حالا این بچه ها هر دو مال عقیله بودن، یا یکی مال عقیله بود، یکی دیگه فرزند عبدالله ابن جعفر طیار است، اینا رو دیگه بله بگذاریم کنار، اینا رو دیگه بله جا بحثش اینجا نیست. دو تا آزاده از عبدالله ابن جعفر از عقیله به ایران رفتن، خود عقیله این دو تا رو فرستاد به ایران. بعدها تو مدینه عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب تو مدینه بود، وقتی خبر شهادت بهش دادن که امام حسین و بچه ها دو تا پسر کشته شدن، مجلس فاتحه گرفت تو خانه خودش، به رسم اذان نشست، مردم مدینه آمدن چی؟ تسلیت. یک کسی بلند شد به عبدالله ابن جعفر گفت عبدالله جعفر، حسن مراعات انصاف را با تو نکرد، دو تا نوجوان تو را فدای خودش کرد. عبدالله جعفر همینجور که نشسته بود کفشش را در آورد پرد کرد تو سرش، گفت دو فرزندم که هیچ، خودم تأسف میخورم چرا کربلا نبودم، جانم رو فدای حسن میکنم. و اون خبیث را از خانه و مجلس خودش بیرون کرد، برو بیرون، من خودم فدای حسن میخواستم بشم، حالا لیاقت نداشتم، تو تا من چند فدای حسن شدم. چه میخوام برات بگم؟ این بچه ها چقدر سن داشتن؟ آقای از حسین گفت من نمیدونم چقدر سن داشتن، اما یه چیز رو میدونم چون تو مقاطع آمده این رو به شما میگم، و اون این از این دوتا آزاده بیرون رفتن با هم جنگیدن، رو زمین که افتادن آقا عبدالله که آمدن بر سر بالین این دوتا آزاده، آقا میخوان این دوتا آزاده رو بیارن تو خیمه شهدا. سن این دوتا بچه چقدر بود است نمیدونم، اما تو مقاطع میگه حسین این دوتا بچه رو وقتی میخواست بیاره دست کرد، یه جسد یه بچه رو با این دستش، جسد اون بچه رو با اون دستش، این دوتا بچه رو با دوتا دست گرفتن آمدن به طرف خیمه شهدا. شما ببینید دو تا بچه ای که با دو تا دست امام حسین بتونن بغل کنن و بیارن به طرف خیمه شهدا، این بچه ها چه سن و سالی داشتن؟ شما از همین بغل کردن خودتون متوجه میشید که سن و سال این دو تا آزاده چقدر بوده است. عرض من تمام. اما عقیله ای که بر سر بالین علی اکبر خودش رو رسان تا حسین سر بالین علی جان بده، وقتی که دو تا بچه خودش رو حسین میارن پا نمیگذارن جلو، نمیاد بیرون، نمیاد دو تا بچه رو از برادر بگیرن. چرا؟ میگه شاید چشمانم تو چشمان حسین بیفته، آقا از این که دو تا بچه من رو دارن میارن، شاید آدم دلده، شاید نگاهشون خجالت و حیایی درش باشن.
السلام علیکم یا